45 سال بی سابقه بوده رسیده توجه دیگه نمیشه، بعیده که واقعا اینا بتونن سلاح هسته‌ای داشته باشن که قابل استفاده باشه و بتونن بازدارندگی واقعی ایجاد بکنن.
سپاسگزارم فرشته پزشک، تحلیلگر امور بین الملل در واشنگتن، که همراه ما بودید در این پوشش زنده. ساعت در تهران 4:30 بامداد هست. در این بامدادی صحبت میکنیم که اسرائیل خواستار برگزاری جلسه اضطراری، نشست اضطراری شورای امنیت شده. گفته شده که روز یک شنبه تعطیلی آخر هفته قرار هست که این نشست اضطراری شورای امنیت برگزار بشه. درباره این تحولات گلناز، به نظر میاد که اسرائیل منتظر این جلسه شورای امنیت شاید میخواد باشه برای اینکه بخواد پاسخ خودش رو به این اتفاقی که امشب افتاده روشن بکنه.
احتمالش زیاده و حتما دنبال قطعنامه خواهد بود در محکومیت این اقدام ایران، این حمله گسترده ایران به خاک اسرائیل.
یکی از تازه ترین اطلاعی‌ها یا بیانیه‌هایی که منتشر شده، هشدار عربستان سعودی است نسبت به تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب اون. عربستان سعودی با بیان نگرانی از تشدید تنش نظامی در منطقه و عواقب اون از همه طرف‌ها خواسته بیشترین شکیبایی رو از خودشون نشون بدند. وزارت خارجه عربستان در بیانیه خود خواهان اون شده که مردم منطقه از خطر جنگ در امان بمونند. دولت سعودی از شورای امنیت سازمان ملل خواسته مسئولیت خود رو در قبال حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به ویژه در منطقه که به شدت به صلح و امنیت جهانی هست اساسه بر عهده گرفته و مانع از تشدید بحرانی بشه که در صورت گسترش ممکنه عواقب جدی داشته باشه. جالب توجه بیانیه‌ای که عربستان سعودی در این زمینه منتشر کرده و خواستار شکیبایی شده. بیانیه‌ای که گلناز در بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد هم میشد دید که خواستار قطع فوری این تنش شده، چرا که به گفته آنتونیو گوترش این منطقه و این جهان ما توانایی تحمل یک جنگ دیگر رو نداره.
مشخص به خصوص کشورهای منطقه، عربستان سعودی و دیگر کشورهایی که در اون منطقه هستن، به هیچ وجه خواستار یک جنگ دیگه نیستن، مخالف جنگ در غزه هم هستن و الان ممکنه این حمله ایران، حمله تلافی جویانه ایران، باعث یک جنگ منطقه‌ای تمام عیار بشه، چیزی که از اول، از بعد از 7 اکتبر حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل، همه در مورد اون هشدار دادن و تلاش کردن که از راه‌های دیپلماتیک جلوی این جنگ رو بگیرن و الان اون ترسی که وجود داشته تشدید شده به خاطر حمله ایران.
در این ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم، تحلیلگرهای زیادی در این برنامه ما حضور پیدا کردند. بسیاری از یک دوران تازه گفتند، از تغییر یک موقعیتی که ما تا امشب شاهد اون بودیم. یکی از اونها خبری است که هم اکنون پوشش زنده رادیو فردا روی وبسایت منتشر کرده. چاک شومر رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده است که بر حمایت کامل کشور خود از اسرائیل در برابر حملات ایران تاکید کرده. آقای شومر در توییتر نوشته: در این لحظه که اسرائیل تحت هجوم ایرانه، ما کنار اسرائیل و مردم اون میستیم. ایالات متحده هر آنچه بتونه برای حمایت از اسرائیل در دفاع از خود در برابر ایران انجام خواهد داد. چرا این اظهار نظر رهبر اکثریت در سنای ایالات متحده مهمه؟ اینه که آقای شومر حدود یک ماه پیش یک سخنرانی بسیار مهمی رو انجام داد و به شدت از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، انتقاد کرد و خواستار برکناری آقای نتانیاهو در اسرائیل شده بود. صحبت‌های آقای شومر در هفته‌های گذشته بسیار حاشیه برانگیز بود. صحبت از این بود که چگونه یک مقام به این بلندپایه‌ای در آمریکا صحبت از این می‌کنه که نخست وزیر اسرائیل باید کنار کنار بره و مردم اسرائیل تکلیف رو روشن بکنند. حالا آقای شومر امشب پس از چنین حمله‌ای که از سوی تهران انجام شده میگه در این لحظه که اسرائیل تحت هجوم ایرانه، ما کنار اسرائیل و مردم اون میستیم. آقای شومر قانونگذار یهودی در سنای آمریکا هست و یکی از بلند مرتبه ترین سیاستمداران در این کشور. گلناز، فکر کنم بد نباشه در اینجا در این مقطع از این برنامه که ما داریم از جنگ میگیم، از نگرانی میگیم، از نظرات کاربران رادیو فردا گفتیم که چگونه براشون یادآور جنگی است که 8 سال زندگی کردن در ایران، کمی صحبت بکنیم درباره این وضعیتی که روح و روان ما باهاش درگیر هست.
مسلماً مردم در ایران نگران هستن، نگران حمله اسرائیل هستن، نگران یک جنگ دیگه هستن. ما در ایران 8 سال جنگ داشتیم، جنگ خونین و ویرانگر با عراق، و هیچ کس خاطره خوبی از اون جنگ نداره و مسلماً از بروز یک جنگ دیگه همه میترسن، به خصوص الان همونطور که میدونی وضع اقتصادی بسیار ناگواره، مردم زندگیشون بسیار سخته و نگران هستن که این درگیری ها و این تنش ها وضعیت اونها رو بدتر خواهد کرد. این رو میبینیم در نوشته هایی که مردم، نظراتی که مردم نوشتن برای ما در مورد این حمله امشب ایران. چند تاشو میخونم. جنگ فقط مردم رو بدبختر میکنه، مردم رو میکشه. خاورمیانه جایی است که باید بشینیم تا صبح ببینیم موشک ها به کجا میرسه. 2 تا موشک همین الان از بالای خونه ما رد شد. اسرائیل بی خود کرده که زده، باید میخورد. نه به جنگ، جنگ فقط قتل و آوار پشت خودش میذاره. بیزارم از جنگ، بازی سیاستمداران و بدبختی مردم. این نظرات نشون میده واقعا چقدر نگرانی هست از جنگ و از تشدید تنش‌ها با اسرائیل.
همراه هستیم با لاله مهراد، روانشناس و مؤسس مرکز خودشناسی جوی در آمریکا. خانم مهراد، سپاسگزارم که در این ساعت‌ها با ما همراه شده ای تا کمی از یک منظر دیگه به این شرایطی که مطمئناً بسیاری از شنوندگان ما هم اکنون در اون هستن صحبت بکنیم. چگونه باید با وضعیت این چنینی که اضطراب شاید بزرگترین مشخصش هست برای یک شهروند ایرانی در این لحظه، چگونه با این اضطراب باید روبرو شد و مدیریتش کرد به نظر شما؟
درست بر شما، متشکرم از دعوتتون. چیزی که خیلی اهمیت داره و باید بهش توجه بکنیم این هست که وقتی یک اتفاق به این بزرگی میفته یا در شرف وقوع هست، احساس این که ما کنترلمون رو از دست دادیم میتونه حال ما رو بدتر کنه و این نگرانی که چه اتفاقی در آینده میفته، حتی در 2 ساعت آینده، میتونه باعث بشه که ما به اخبار بچسبیم و یک خبر رو یا یک تصویر رو که الان داریم تو سوشال میدیا میبینیم از جاهای مختلف داره پخش میشه، همه رو از اول تا آخر ببینیم. یکی از چیزهایی که میتونه نگرانی ما رو در این فضا کمتر بکنه اینه که خودمون رو در جریان اخبار قرار بدیم، ولی در حداقلی که لازم داریم برای اینکه بتونیم چه اتفاقی داره میفته. و لازم نیست که
ولی خیلی کار سختیه، نه؟ الان که همه میخوان بدونن چی میشه.
بحث این نیست که ما اخبار رو دنبال نکنیم، مهم این هست که ما از منابع درست اخبار رو بخونیم. یک، دوم این که یک خبر رو در 10 تا خبرگزاری نبینیم و نخونیم، این بدتر میکنه حال ما رو. یعنی اتفاق یکی هست ولی همون فیلم رو من میبینم که به دفعات افراد میشینن میبینن و حتی تمام کامنت ها رو میخونن. خود این یعنی ما رو در معرض فشار بیشتر قرار میده. من میبینم و بعد میتونم خودم رو جدا کنم و فقط از یک خبرگزاری رو که میدونیم امن‌تر هست پیدا کنیم که معتبرتر هست و همون رو دنبال کنیم. در غیر این
ما رادیو فردا رو پیشنهاد میکنیم.
عالی، فوق العاده، چرا که نه. و بعد از اون به خصوص تصاویری که نتیجه این اخبار هست اونجا باز به آگاه شدن ما کمک نمی کنه. و یادمون باشه که تمام افرادی که در ایران بودن به هر اندازه ای و اونهایی که همین الان هنوز هم هستن تروما دیدن. ما جنگ رو دیدیم، ما بدبختی رو دیدیم، ما کشتن رو دیدیم، هنوز تصاویر جنگ رو متاسفانه، تصاویر ناگوار رو همینطور توی خیابونهای اونجا توی بیلبوردهای بزرگ میزن، اونا همه تو نقش تو ذهن ما نقش بسته و الان با دیدن هر کدوم از این تصاویر همونها میاد بالا و ما هنوز از یک زخم بلند نشده دوباره زخم دیگه داره میخوره بهمون. برای همین تا جایی که میتونیم حداقل به عمد خودمون رو در این شرایط قرار ندیم. ضمناً چه کاری میتونیم بکنیم که احساس کنترل بهمون بده؟ اگه در مرکز یک شهر بزرگ هستیم شاید بد نباشه ساختمان‌هایی که امن‌تر هستن رو شناسایی کنیم، یا مثلا کجا میتونیم بریم رو شناسایی کنیم. فکر این که من یک برنامه دیگری دارم یا برنامه دومی دارم میتونه یک کمی از این فشار من کم کنه. ضمناً به خصوص مراقب بچه ها باشیم و توضیحات به اندازه بهشون بدیم و همینطور بزرگترها یا بزرگسالان، برای اینکه این دو گروه خیلی در معرض ترس و وحشت هستن و استرابهاشون رو شاید بلد نباشن بروز بدن یا بروز ندن. خیلی این رو هم مراقب باشیم و تأکید میکنم که اخباری که تایید نشده رو دنبال نکنیم. چند تا نکته رو میخوام پیشنهاد بدم که باز به احساس کنترل ما کمک میکنه. یکی این که چیزهایی که مدارکی که برامون اهمیت داره و میخواییم داشته باشیم، داروهایی که حیاتی هست یا وسایلی که میتونیم همراه خودمون داشته باشیم، به خصوص اگر کودک یا بزرگسالی داریم با خودمون، حتما اینا رو جداگونه بذاریم داشته باشیم. و اگر یه چیزای چی میگن اشیای با ارزش کوچیک داریم هم با خودمون که بتونیم حملش کنیم راحت با خودمون داشته باشیم، چون در صورت ضرورت شاید لازم باشه اونو برای دارو مثلا با یکی دیگه تعویض کنیم. در نتیجه این کارها رو انجام بدیم و این حس که الان من در این مقطع میتونم کنترلش کنم خیلی میتونه کمک کنه. به خصوص که یادمون باشه وقتی که ما تحت چنین فشار بزرگی قرار میگیریم، شروع میکنیم به دعوا کردن، شروع میکنیم به بحث کردن، شروع میکنیم با اونی که زورمون میرسه زور گفتن، مثل اعضای دیگه خانواده، مثل اطرافیانمون یا شاید همسایه هامون. یادمون باشه که همه ما توی این شرایط در شرایط نگران کننده هستیم و این که بخوایم روی هم آوار کنیم مسائلمون رو یا دعوا کنیم با هم، ابدا نکنیم و از این دعوا اجتناب کنیم. از طرف دیگه یادمون باشه به هر حال این یک موردی هست که استراف و نگرانی شدید رو با خودش داره میاره. اگر ما سابقه افسردگی یا PTSD یا آسیب پس از سانحه رو تجربه کردیم که بسیاری از ما این تجربه رو داشتیم، حتما مراقب باشیم داروهایی که بهمون داده شده رو استفاده بکنیم، مراقب غذا خوردنمون، حتی اگر میتونیم راه بریم همون توی خونه چند تا ورزش کنیم برای لحظاتی ذهنمون رو از این فضا دور کنیم. اگر بچه ها دور و برمون هستن باشون بازی کنیم، هم اونا آرومتر میشن هم خود ما، یعنی زمان دیسترکت میکنه، حواسمون رو پرت میکنه. اینها میتونه اعصاب ما رو یک کمی یا استراب ما رو کمی پایین بیاره.
بسیار سپاسگزارم لاله مهراد روانشناس که همراه ما بودی در این پوشش ویژه رادیو فردا تا کمی راهکارهایی رو انتخاب بکنیم و پی بگیریم برای اینکه مواظب سلامت روان خود باشیم در شرایط بحرانی مثل امشب. شما هم اگر نظری دارید شنونده عزیز رادیو فردا، حتما اون رو با ما در میون بگذارید. 20420-2211-22-112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. ساعت در ایران 4:44 بامداد روز یک شنبه است. شما شنونده پوشش ویژه رادیو فردا هستید. از تحولات پس از حمله‌ای که ایران انجام داد در واکنش به حمله هوایی اسرائیل هفته گذشته در دمشق که 7 افسر ارشد سپاه در اون حمله کشته شدند، یکی از تازه ترین خبرهایی که رادیو فردا منتشر کرده تفویض اختیار به نتانیاهو، گالانت و بنی گانتس درباره نحوه پاسخ به حمله ایران، رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که نشست کابینه امنیتی و اعضای کابینه جنگ که از ساعتی پیش از آغاز حملات موشکی و پهپادی ایران آغاز شده بود، بعد از حدود 6 ساعت به پایان رسیده و وزیران به نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، وزیر دفاع یوآف گالانت و وزیر ارشد کابینه جنگ بنی گانتس اختیار لازم رو دادن تا این سه تن درباره نحوه واکنش اسرائیل به حمله ایران تصمیم نهایی رو بگیرند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، جو بایدن با بنیامین نتانیاهو گفتگوی تلفنی داشته. آقای بایدن هم با اعضای شورای امنیت ملی در آمریکا پیش از این گفتگوی تلفنی دیدار داشته، بروز شده درباره تازه‌ترین تحولات. همچنین لوید آستین وزیر دفاع آمریکا در میانه نشست کابینه اسرائیل در تماس تلفنی با یوآف گالانت درباره اوضاع رایزنی کرده بود.
و هانا، بر اساس خبری که الان منتشر شده، جو بایدن از آقای نتانیاهو خواسته که واکنش نشون نده به حمله ایران.
درخواست جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بوده. میدونیم که قرار هست روز یک شنبه امروز جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار بشه، جلسه‌ای که اون جلسه هم میتونه جلسه جالبی باشه با توجه به اینکه هفته گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد حمله اسرائیل به دمشق رو، حمله منتسب به اسرائیل به دمشق رو که حالا این واکنش تهران رو در پی داشته، محکوم نکرد و حالا باید دید که اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، آمریکا، فرانسه، بریتانیا، روسیه و چین درباره آنچه که امشب رخ داده چه خواهند گفت و چه نظری خواهند داشت. آنچه که ما از نمایندگان دیپلماتیک این کشورها شنیدیم در فرانسه، در آلمان، وزرای خارجه این دو کشور، نخست وزیر بریتانیا ژوزف بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اینها از جمله کسانی بودند که به شدت محکوم کردند اتفاقی که امشب رخ داده را. همچنان همراه رادیو فردا هستید، دعوت میکنم با ما باشید. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. این گفتگو رو بشنوید درباره ابعاد این حمله و پیامدهای اون. باز میگردیم در دقایق پیش رو و شما رو بروز میکنیم درباره تازه ترین خبرها از خاورمیانه.
این دیگه تقریبا قابل پیش بینی بود و قطعی هم بود که جمهوری اسلامی ناگزیر از انجام واکنش است و این واکنش هم علی قاعده سطحی باید بیشتر از نوع برخوردها در گذشته می داشت. این به حال انتظار می رفت و از این لحاظ امر غیر منتظره نبود، حتی پیش بینی می شد زودتر هم واکنش نشون بده. اما آنچه که تا کنون رخ داده البته هنوز کاملا ابعادش روشن نشده بیشتر از انتظار هست. یعنی تصور این بود که اونها، حداقل تصور من این بود که واکنششون رو به گونه تنظیم میکنن که خیلی تحریک کننده برای اسرائیل و حامیانش نباشه، ولی فعلا قرائن نشون میده که این نیست. ابعاد این حمله گسترده تر بوده و طبیعتا هم به حال دولت اسرائیل به احتمال زیاد واکنششون میده، حالا واکنش تندی هم نشون میده و حمایت حداقل دولت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه رو هم داره برای این واکنش. و تا کنون جمهوری اسلامی منهای گروه نیابتیش و شادی که به حال فلسطینی‌ها عمدتا در هر جایی که بودن نشون دادن، حمایتی رو نداره. به هر حال میگم باید باز منتظر موند، البته چون به هر حال الان خب از همون ابتدا که حملات پهپادی شروع شد، خب ما شاهد یه پروپاگاندای گسترده هم هستیم از جمهوری اسلامی که هر سازمان یافته و نیروهاش آورده در سطح میادین شهرها، در رسانه‌ها، در شبکه‌های اجتماعی مجازی، خب هی دارن اون جو مورد نظرشون رو ایجاد میکنن، تقویت میکنن، ندای فتح سر دادن که انگار به هر حال اقدامات خیلی بزرگی رو انجام دادن، مدعی هستن که نیمی از موشک‌هایی که پرتاب کردن که اینها بین 100 تا 150 تا حالا هم از کروز و بالستیک که تخمین زده میشه، حالا پهپادها به دور و بر 200 تا گفته میشه، مدعی هستن که اینا به اهداف اصابت کرده، ولی طرف مقابل مدعی هستش که 92% اینها رو خونسا کرده.
آقای افشاری صحبت از 92% 99% صحبت‌های مختلفی هست، حتی البته ما منتظریم که مقام‌های اسرائیلی بیان الان صحبت بکنن، اطلاعات بیشتری بدن درباره این رهگیری و اون که چه اتفاقی در آسمان اسرائیل رخ داده و اونها چه فکر می‌کنند از اینجا به بعد چی کار می‌خوان بکنن. اشاره کردید به نیروهای حکومتی که مثلا به میادین اومدند، کاری که پروپاگاندای جمهوری اسلامی می‌کنه. فکر می‌کنید که فردا صبح اگر مردم از خواب، وقتی مردم از خواب بیدار میشن، البته بسیاری مطمئنن امشب رو بیدار موندن در این ساعت 3:32 بامداد در ایران، آیا جمهوری اسلامی میتونه اون کاری که کرده رو بفروشه به نیروهای مورد کسایی که ازش حمایت میکنن، نیروهای تحت فرمان آقای خامنه ای، یا اینکه این 99% رهگیری شدن به هر حال موضوعی است که دردسرساز خواهد بود برای این پروپاگاندا؟
به نظر من پیش از اون جایی که جمهوری اسلامی ضربه خواهد خورد، حالا مستقل از این که این 99% بوده 92% بوده، اون جایی هستش که اقتصاد، یعنی همین امشب به هر حال افزایش قیمت دلار تاثیر منفیش بر اقتصاد، اون جایی است که بیش از همه چه جمهوری اسلامی تحت فشار قرار میده. به هر حال امشب جدا از شادی عده اندکی از نیروهای حکومتی، به خصوص حالا طیف‌های جوان، اونها که بخش از اونها تحت تاثیر هیجاناتی قرار میگیرن که اینها موقت و گذرا هست، اکثریت مردم ایران با شرایط بسیار بد، تحت استرس‌ها، فشارها و نگرانی‌های بزرگ از اینکه به هر حال این اتفاق منجر بشه و کسای شوم جنگ دوباره بر آسمان میهن پدیدار بشه گذروندن. خب حکومتی که به هر حال وارد یک ماجراجوی نظامی میشه، معمولاً یه قاعدش این است که باید حمایت اکثریت مردم خودش رو داشته باشه، یک اقتصاد به هر حال مستحکمی رو داشته باشه. اما مردمانی که اکثر اونها دارن با فقر و گرسنگی سر و کله میزنن، حتی نیروهای نظامی شون، بالاخره بدنه نیروهای نظامی هم اینا هم گرفتاری اقتصادی رو دارن، این چالش اصلیشه. اما فردا ببینید، چون اینها یک اقدامی را داخل خاک ایران انجام دادن و بعد هم اینا که کاری به واقعیت ها و فکت ها ندارن، همون پروپاگاندای خودشون رو جلو میبرن، به فریبکاری خودشون دامن میزنن و یه سری نیروهایی هم که اینها دارن به هر حال از میزان سطح دانش و اطلاعات که نازلی برخوردار هستن، ممکن هست بخرن. یعنی همین که به اینا خوشحال هستن که شاهد این بودن که از داخل خاک ایران برای اولین اتفاقی است که افتاده، جمهوری اسلامی مستقیم اسرائیل مورد هدف قرار داده و حتی برخی از اینها، من میخوام فراتر برم، دوست دارم به خودشون هم دروغ بگن، اصلا نیازی هم نداره جمهوری اسلامی بخواد به اونها بفروشه، در ساختار ذهنی میخوان خودشون رو خوشحال بکنن، احساس غرور کاذبی رو به خودشون بدن و این باعث میشه که اینا رو به یک حالت به اصطلاح ارضای روحی و روانی برسن.
آقای افشاری، در چنین شرایطی چرا جمهوری اسلامی چنین ریسکی رو کرده، با توجه به اینکه ما الان نمیدونیم که اسرائیل در قبال یک همچین اقدامی واکنشش چه خواهد بود؟ حتی اگر ایران امروز دقایقی پس از اینکه این حمله رو انجام داده میگه کار براش تمام شده است و دیگه نمیخواد این روند ادامه پیدا بکنه، پاسخش رو داده و میخواد که پایان باشه براش، ولی چرا چنین ریسکی رو آقای خامنه‌ای پذیرفته که بخواد همچین حمله‌ای رو انجام بده؟
خب ما در نظر بگیریم که خامنه‌ای امکانهای خیلی محدودی داره، شاید به صورت دشواری قرار گیره و حالا باید یک کاری انجام میداد برای اینکه یک بازدارندگی در برابر رویکرد تهاجمی اسرائیل ایجاد بکنه. اما اینکه چرا اینقدر جلوتر رفته، البته میگم باز باید تا انتها صبر کرد، چون واقعا اگر این ادعا درست باشه که 99% این موشک ها و پهباد ها رهگیری شده باشند، تخریب سنگینی ایجاد نکرده باشه و واقعا تلفات انسانی قابل اعتنایی هم ایجاد نکرده باشه، واسه نیروهای نظامی اسرائیل کشته نشده باشن، اون وقت ممکنه که واکنش اسرائیل هم واکنش چندان گسترده‌ای نباشه. بنابراین این رو ما هنوز واقعا من الان نمیتونم یک ارزیابی دقیقی بدم. اما اینکه چرا خامنه‌ای به خود آهن به حال به روکر تهاجمی تری روی آورده، خب برمیگرده، یعنی هم خامنه هست سخت قدرت در ایران، اینها رو ما شاهد هستیم که هر چقدر زمان میگذره دارن از دنیای واقعی دورتر میشن، در اوهام و تخیلات خودشون بیشتر غرق میشن و یک نوع حس توانایی و اعتماد به نفس کاذبی پیدا کردن. و خب ما این رو در خود عملیات طوفان الاقصا هم شاهد بودیم، یا حتی در همین برخوردی که به هر حال در داخل خود جامعه ایران دارن انجام میدن، در این شرایطی که بالاخره جنبش انقلابی زن زندگی آزادی نشون داده که چه میزان نارضایتی، نفرت از حکومت وجود داره، چقدر پایگاه مشروعیتش نازل شده، انتخابات دوباره 12 دوره مجلس برگ تغییر دیگری بوده که چقدر خود پایگاه داخلی حکومت محدودتر و کوچکتر شده. باز علارغم همه این حرفا می‌بینیم که خامنه‌ای میاد در روز عید فطر دوباره فرمان این رو میده که سختگیری رو در حوزه حجاب، تحمیل حجاب اجباری بیشتر کنن بر جامعه. بنابراین به نظر من اینها پیوست خودشون رو به شکل کامل با دنیای واقعیت از دست دادن. و بعد از طرف دیگر ما وارد یک نوع بی‌دولتی در ایران شدیم. یعنی وقتی این کاظم صدیقی علارغم این فضاحت ایجاد شده باز میبرنش و میگذارنش به عنوان امام جمعه در تهران، این نشاندن این استش که یک مجموعه گانگستری دارن کشور اداره میکنن دیگه، دولت نیست. خب معمولا هم دیگه گانگسترها مثل همه سازمانهای تبهکار در دنیا اینها استقبال میکنن از این ماجراجوی های نظامی و اینها رو اساسا به نفع خودشون هم میدونن، چون به هر حال فکر میکنن این اتفاقات که میفته به بهانه اینها فضاها رو امنیتی تر میکنن، هر نوع اعتراضی رو بلافاصله با برچسب خیلی سریعتر از قبل به آمریکا و اسرائیل نسبت میدن و با اونها برخورد میکنن. یک چنین مسائلی هست، یعنی ترکیبی از این که اینها از نظامیگری و برخورد امنیتی استقبال میکنن، دومن اتصالی با دنیای واقعی ندارن، خطای محاسبهشون زیاد شده. و بعد هم ما عملا میتونیم بگیم که دیگه جمهوری اسلامی در قرن 15 خورشیدی تبدیل داره میشه به یک مجموعه گانگستری کامل و دیگه بی دولتی. ما یک دولت در شکل متعارفش در دنیا در همین خط گذشته خود ایران نداریم واقعا الان، و نتیجهش رو این گونه میبینیم. و بعد هم خب اینا تحت فشار این پایگاه حامی خودشون هم اون پایینا هستن که میگن خب چرا اقدامی انجام نمیدید، برای راضی کردن اونها تن به این اقدامات پرخطر و پر ریسک هم داده. که البته میگم ما واقعا هنوز نمیدونیم که امشب دقیقا چه اتفاقی در اسرائیل افتاده، یعنی به هر حال باید بمونیم که خود واقعیت ها و اطلاعات بیشتری بیاد. به هر حال هر دو طرف ادعای خودشون رو دارن، تصویر پردازی های مطلوب خودشون رو دارن انجام میدن، در کنار پرتاب این پهپادها، موشک ها و عملیات دفاعی اسرائیل خود جنگ تبلیغاتی روانی و رسانه‌ای هم وجود داره. ولی به هر حال باید ببینیم چه گذشته و بعد واکنش اسرائیل چه خواهد بود، اون موقع بهتر میشه در مورد فرجام کاشف.
آقای افشاری، سخنگوی ارتش اسرائیل دانیل هاگاری ثانیه‌های پیش صحبتش به پایان رسید، اومد برای اطلاع رسانی و گفت که هواپیماهای اسرائیلی در آسمان هستند. همکارم بابک غفوری آذر اینجاست، چند نکته از این سخنرانی رو به ما بگه که این سخنگوی ارتش اسرائیل چه گفته؟
آقای هاگاری تا اینجا که خبرگزاری ها مخابره کردن تایید کرده که جمهوری اسلامی ایران با ده ها موشک زمین به زمین به اسرائیل حمله کرده. به گفته آقای هاگاری تعداد زیادی از این موشک ها رهگیری و منهدم شده، رقم دقیقی هنوز در گزارش مخابره شده اعلام نشده. درباره تلفات هم آقای هاگاری گفته که یک دختر بچه مجروح شده و تایید کرده که آسیب اندکی به گفته آقای هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل به یک پایگاه نظامی اسرائیل وارد شده.
ابعاد آنچه که در این ساعتها رخ داده پس از حمله موشکی و پهپادی، آقای افشاری صحبت از ده ها موشک کرده سخنگوی ارتش اسرائیل، به نظر میاد که بسیار فراتر از اون چیزی که پیش بینی میشد این حمله بوده، با توجه به اینکه ابتدا درباره پهپادها صحبت شد اما درباره موشک ها اطلاعاتی مطرح نشده بود. نظرتون شما چیه؟
به حال اون بخشی که میگم غیر منتظر محال بود، پهپادها خیلی مسئله نبود، حتی در ابتدا این تصورم بود که ممکنه که این یک اقدام برای فریب بوده یا به حال هدف اصلی نبوده. اما من اگر این گزارشی که داده شد و به هر حال یعنی پایان این عملیات بوده و همین اتفاق افتاده باشه، حالا ما تعداد موشک ها که البته خبری از ABC نیوز بود که تا 150 تا هم اعلام کرده بود، اما اینها رو بگذاریم کنار، هستن هر چقدر زیاد موشک پرتاب کردن، پهپاد زیادی رو فرستادن، اما اگر واقعا اینها تأثیرشون در نهایت این بوده که حالا حتی اکثر یک کودک، اونم یک غیر نظامی، اونم عرب اسرائیلی،
البته همکار ما در اسرائیل گفتن که این کودک هم زخمی شدن شدیدش در پی موشکی بوده که از سامانه دفاع موشکی شلیک شده بوده، نه از فرود آمدن
یعنی
موشک.
بله منظورم غیر مستقیمه. خب این اگر این باشه، باز میگم من اطلاع ندارم، به هر حال نمیتونیم لزومنم بگیم ارزیابی که سازمان دولت ارتش اسرائیل کرده حتما درسته، اما اگر این باشه و تموم بشه، خب این